أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله تحت عنایات ویژه حضرت حق و توجهات حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف ایام رو به خوبی و سلامتی پشت سر بگذارند و توفیق استفاده از وقت و فرصت پیش آمده رو برای اطلاعات و معلومات خودشون داشته باشند. عزیزان من، ساعات و روزها به سرعت برق و باد، بلکه با سرعت بیشتر از سرعت برق و باد در حال گذره. تا چشم به هم ببندیم سال دیگر از عمرمون و سال تحصیلی حوزویمون پشت سر گذاشته خواهد شد. حتما تلاش کنیم با تصمیم جدی و با عزم راسخی به بحثامون بپردازیم تا انشالله به وظیفه سربازی خودمون به بهترین نحو ممکن عمل کنیم انشالله. میرسیم به آخرین فصل از مقصد هشتم. مقصد هشتمی که در رابطه با مطلق و مقید بود، در اول اون مقصد عرض کردیم شایسته بود که برای مجمل و مبین هم یه مقصد دیگری منعقد بشه، اما چون بحث در اینجا بحث صغرویه و خیلی کمه، لذا آخوند نیازی به باز کردن مقصد جدیدی برای مجمل و مبین ندیده و این بحث رو در قالب یک فصل از فصول مقصد مطلق و مقید قرار داده به عنوان فصل چهارم. خب در اینجا در واقع چهار تا مطلب رو مرحوم آخوند بیان کردند. مطلب اولشون در رابطه با تعریف این دو لفظ. خب معلومه تعریف ها از در مرحوم آخوند تعریف لفظی یا شرح الاسمی هستند، نه تعریف حدی و رسمی، لذا خیلی وقت نمیگذاره و نقض ابرام نمی کنه در رابطه با تعریف. خب مبین به اون کلامی میگن که متضح الدلاله باشه، یعنی دارای معنای روشن باشه. وقتی به مخاطب و عرف گفته میشه، عرف و مخاطب به راحتی معناشو بفهمه و به تعبیر دیگه قالب و آینه نشونگر معنای خودش باشه. البته فرقی نمی کنه که همین معنای ظاهر و روشن رو متکلم از لفظ اراده بکنه یا نه، همین که لفظ خودش دارای معنای روشن باشه میگیم این لفظ مبینه. اما مجمل غیر و متضح الدلاله است، یعنی اون لفظی است که دلالتش بر معنا روشن نیست و وقتی او رو به اهل عرف عرضه کنیم چند احتمال ممکنه او در رابطه با او بدن. مثل لفظ مشترک شما حساب کنید، مثلا اگر لفظ مشترکی مثل عین یا در فارسی مثل شیر رو بگید، مخاطب از مخاطب نمیفهمه معنای این لفظ چیه، کدوم معناش، اراده شده. هرچند ممکنه شما با آوردن قرینه معنای مراد رو روشن کنید، اما این لفظ از مجمل بودن خارج نمیشه. دفعه بعدم به کار ببرید همین مجمله. پس این یه مطلب. فصلون، این فصل فی المجمل و المبین، در رابطه با مجمل و مبین. مجمل اسم مفعول باب افعال، مبین اسم مفعول باب تفعیل. و الظاهر، یعنی اونی که متواتر به ذهن است، ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه، این که منظور از لفظ مبین در مواردی که این لفظ گفته می شود، هر جا که میگیم آقا این لفظ مبینه، منظور از مبین چیه؟ الکلام الذی له ظاهر، عبارت است از کلمه یا کلامی که معناش روشنه، ظهور داره. و یکونو به حسب متفاهم العرف، و می باشد بر اساس فهم عرفی، فهم اهل لسان، غالبا لخصوص معنا، چارچوب و قالبیست، یه آینه ایست برای معنای خاص. این لفظ معنای خاص رو میرسونه. مثلا شما وقتی میگید کتاب، دیگه طرف تو ذهنش معنای دریا و جنگل و کوه نمیاد، معنای کتاب میاد. وقتی میگید قلم، لفظ معنای خودش رو شما ازش برداشت میکنید، پس دارای معنای روشنیه و قالب برای رسوندن معنای خاص خودشه، اینو میگیم مبین. در مقابل والمجملو به خلافه، مجمل به خلاف مبینه. گفتیم مبین دارای معنای روشنه، ظهور در معنای خودش داره، مبین ظهور در معنای خاصی نداره. ف ما لیس له ظهور مجملون، اون کلمه یا کلامی که ظهور نداره بهش میگیم مجمل. و این علم به قرینه خارجیه ما اريد منه، حتما با کمک قرینه خارجیه معنای مرادشو بفهمیم. وقتی میگید جئنی به عینن باکیه، خب معلومه اینجا مرادتون از عین چشمه، نه خون، نه طلا، نه نقره. اما مراد مشخص، اما لفظ عین از مجمل بودن خارج نیست. عین ظهور در معنایی نداره خودش. کما ان ما له الظهور مبین، و این علم بالقرینه، و این علم بالقرینه الخارجیه انه ما اريد ظهوره، همچنان که کلمه یا کلامی که دارای ظهور باشه، ظاهر در معنایی باشه، بهش میگیم مبین. ولو از طریق قرینه بفهمیم که معنای ظاهریش اراده نشده. فرض کنید شما وقتی بگید جا ربک، مجی معناش روشنه، رب معناش روشنه، ولو اینجا با ادله ثابت شده که مراد از مجی همون معنای ظاهریش نیست. یا وقتی میگید رأیتو اسد یرمی، خب اسد از الفاظ مبینه، به هر کی بگی اسد میگه یعنی شیر، حیوان مفترس. حالا ولو اینجا با آوردن یرمی یا فلحمام یا امثال اینها میخواید بگید چی؟ میخواید بگید که این لفظ در معنای ظاهری خودش به کار نرفته. پس کما ان ما، همچنان که اون لفظ یا کلامی که له ظهور مبین، اون وقتی ظهور داره بهش میگیم مبین، و این علم بالقرینه الخارجیه، هر چند به کمک قرینه خارجیه معلوم بشه که انه این ما، اون لفظ اون کلمه یا کلام، ما اريد، این ما نافیه است، ما اريد ظهوره، ظهورش اراده نشده، از اسد حیوان مفترس رو اراده نکردید به خاطر قرینه‌ای که آوردید، و انه معول، این اون ما اون کلمه یا کلام تعویل برده شده، از ظهورش برگردونده شده. خب این یه مطلب بود که بالاخره حالا ظهور یعنی متضح الدلاله به اصطلاح مبین، مجمل یعنی غیر متضح الدلاله. نکته دوم اینه که ببینید ما وقتی به آیات، روایات یا قضایایی که عرف به کار میبرند مراجعه میکنیم، خب یه سری الفاظی رو میبینیم که اینا مبینن، روشنند، معناشون مشخصه. به یه سری الفاظی مثل الفاظ مشترک برمیخوریم که اینا مجملند. اما گاهی ممکن است به الفاظی بر بخوریم که محل نزاع، نمیدونیم بهشون بگیم مبین، بهشون بگیم مجمل. مشتبه هست در بین مجمل یا مبین بودن. مرحوم آخون سه مورد رو مثال خواهند زد. یکی اونجایی که خود مفرد دارای اجماله، آیه مبارکه سرقت رو مثال خواهند زد، آیه 38 سوره مبارکه مائده. خداوند تبارک و تعالی فرموده السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما. اینجا در رابطه با دو تا لفظ، یکی قطع یکی ید، مورد اختلاف هستن که آیا اینا مطلقن یا آیا اینا مبینن یا مجمل. چون قطع گاهی به معنای بریدن و جدا کردنه، وقتی چیزی رو بریدی و جدا کردی میگی آقا اینو بریدم، قطع کردم، قطعتو. گاهیم نه، برای ایجاد زخمه، مثلا طرف کاردی به دستش افتاده زر خونی شده، میگه چی شد؟ میگه قطعتو، میگه قطعتو، بریدم، نه اینکه واقعا جدا کردم، ابانه و جدا کردن نیست. یا در رابطه با لفظ ید، ید به این بند انگشت اطلاق میشه، به خود انگشت ها اطلاق میشه، از زند به پایین گفته میشه، از آرنج به پایین همه رو ید میگیم، اصلا از منکب، از شانه به پایین همه رو ید میگن. پس آیا اینجا بگیم این لفظ مجمل یا مبینه؟ این یک مورد اختلاف. مورد دوم، در مواردی که حکم شرعی مثل حلیت و حرمت به عین خارجی نسبت داده شده، احکام به افعال اختیاریه باید نسبت بدیم، مثلا وجوب رو میگیم وجوب به نماز، وجوب به روزه، وجوب به خمس که اینا فعل مکلفند، یا حرمت زنا، حرمت غیبت، حرمت شرب خمر، اینا فعل مکلفند. اگر این وجوب و حرمت، این حکم شرعی به عین خارجی تعلق بگیره، مثلا ببینید در آیه 23 سوره نساء خداوند تبارک و تعالی فرموده حرمت علیکم امهاتکم. حرمت، حرمت نسبت داده شد به امهات، به مادران، مادران عین خارجیه، فعل مکلف نیست. خب اینجا چی چی مادر حرام شده؟ آیا کشتنش، زدنش، فحش و توهین کردنش، نکاهش، احتمالات مختلف داره. یا مثلا در آیه اول سوره مبارکه مائده خداوند تبارک و تعالی میفرماید احلت لکم بهیمت الانعام، بهیمت الانعام چارپایان، اینا خب این خارجی هن، یه چیزی باید در تقدیر بگیریم. خب حالا این بهیمت الانعام چی چیشون؟ سوار شدنشون، کشتنشون، گوشتشون، یا کار دیگه ای؟ پس این مورد دوم که حکم شرعی یعنی حلیت و حرمت و اینها به عین خارجی تعلق بگیره، اختلاف شده که آیا اینجا مبین یا مجمل. مورد سوم در جملاتی که لا نفی جنس در اولشون وارد شده، نمیدونیم آیا منظور اصل ماهیت رو و جنس رو میخواییم نفی بکنیم یا نه، میخواییم وصفی رو مثلا صحت یا کمال رو در مثل اصول مظفر و الموجز خوندید. فرض کنید مثلا در روایتی وارد شده لا صلاة الا بطهورین، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. آیا اینجا میخواییم که مثلا نماز نیست؟ ماهیت نماز نیست؟ یا نه؟ این نماز نماز کامل نیست. حالا در این موارد آیا بگیم این اینا مجملن یا مبین مورد اختلاف واقع شده؟ پس این سه مورد رو مرحوم آخوند خواهند فرمود که موارد اختلافی هم. ببینید و انهوش معول ولی کل من هما، برای هر کدام از مجمل و مبین فی الآیات و روایات، در آیات و روایات همینطور در محاورات عرفیه، و این کان افراد و این کان افراد کثیره، هرچند افراد زیادی است، راحت میگید این مطلقه، این مبینه، این مجمله، اما الا انه. خب پس ولی کل من هما، برای هر کدام از مجمل و مبین فی الآیات و روایات، در بین آیات قرآن و روایات واردی از اهل بیت، و این کان افراد کثیرتون، هرچند افراد زیادی است که لا تکاد و تخفا، ممکن نیست مخفی باشه، خیلی روشنه. ان الله به کل شیء علیم، کجاش اجمال داره، کاملا مبینه، کاملا مبینه. ولی در بعضی از موارد ممکنه آیه یا روایتی باشه که کاملا مجمل باشه، اونا رو کاری نداریم، اونا به جای خودش. الا ان لهما، منتها برای این مجمل و مبین، ان لهما افرادا مشتبهتن، افرادی هستند که مورد تردیدند، وقعت محل البحث، در محل نزاع و بحث قرار گرفتند، و الکلام محل البحث و الکلام، للاعلام برای بزرگان، بعضی گفتن نه مجملن، بعضی گفتن نه مبینن، بحث و کلام در چی؟ فی انها من افراد ایهما، این که انها این افراد، انها رو به افراد بزنید، من افراد ایهما، از افراد کدوم یک از این دو هستن؟ آیا از افراد مجمل هستن یا از افراد مبین هستن؟ محل نزاع واقع شده. سه مورد رو گفتم ایشون مثال میزنه، یکی در اونجایی که خود مفرد، الفاظ مفرده مورد اختلاف اجمال یا تبیین است، که آیه سرقه مثل آیه 38 سوره مبارکه مائده، السارق و السارقه تو فقطعوا ایدیهما، گفتیم اینجا قطع آیا به معنای سر جدا کردن کامله یا نه صرف بریدن و شکاف ایجاد کردنه. ید آیا فقط این بند انگشتانه یا کل انگشته، یا از مچ به پایینه، یا یا از آرنج به پایینه یا نه از شونه به پایینه؟ آیا اینجوریه یا نه معناش مشخصه مبینه اصلا اختلاف شده؟ این یک. دو، و مثل حرمت علیکم امهاتکم و اهلت لکم بهیمت الانعام، اینا مگه مشکلشون چیه؟ آیه 23 سوره مبارکه نساء، حرمت علیکم امهاتکم، بر شما مادران حرام شده اند، اهلت لکم بهیمت الانعام، آیه که سوره مبارکه مائده، گوشت چارپایان بر شما حلال شده، اینا مگه مشکلشون چیه؟ مما میگه از اون احکامی که مثل حرمت و اهلت، اضیف التحلیل الالاعیان، حکم حلیت تحلیل حلال بودن یا حرام بودن مثلا، الالاعیان، به شیء خارجی تعلق گرفته، نه به حکم، نه به فعل، معذرت میخوام، نه به فعل، در حالی که میدونید احکام شرعیه به افعال اختیاری مکلفین تعلق میگیرند نه به اعیان خارجیه. اما حالا اینجا که تعلق گرفته، آیا معلومه چی باید در تقدیر بگیریم تا بگیم مبینه، یا نه معلوم نیست؟ مردد این بین چند مقدر تا بگیم مجمله. این موجه دوم اختلافی. سوم، و مثل لا صلاة الا به طهورین، اونجایی که لای نفی جنس بر ماهیتی وارد شده و در اولی جمله قرار گرفته، مورد بحث واقع شده که آیا اینجا اصل جنس و ماهیت نفی میشه یا نه؟ وصفی مثل صحت یا وصفی مثل کمال و فضیلت و اینها، حالا بگیم آیا مجمله یا بگیم مبینه، مورد اختلافه. بعضی ها میگن مجمل، بعضی ها میگن مبین. پس فمثل لا صلاته الا به طهورن، این هم مورد سوم. اما بریم سراغ مطلب دیگری که مرحوم آخوند تو این فصل میخوان در رابطه با مجمل و مبین بگن، اون اینه که مجمل بودن یک کلمه یا کلام و مبین بودنش از امور برهانی و استدلالی نیست که بتونیم بحث کنیم دلیل بیاریم که این مجمله یا مبینه، بلکه از امور وجدانیه. یعنی باید دید این فقیه متبادر به ذهنش از این لفظ چیه، آیا معنای روشنی براش هست، میگیم برای این آقا مبینه، اگر نیست میگیم مطلقه. پس هر کسی بسته به روش و سلیقه خودش نمیتونه استدلالیم بکنه. اما بعد از این که این مطلب رو بیان کرد مرحوم آخوند، بلا فاصله میفهمد فتأمل، شاید اشاره باشه به این که در بعضی از موارد مجمل یا مبین بودن استدلالی میشه، برهانی میشه. الفاظی مثل مفاضه، وطن، سعید و امثال اینها رو ما از کتاب لغت براش استدلال میکنیم، میگه ما فلان لغوی اینجوری گفته، طرفم قبول میکنه، پس معلومه استدلالیه. این مطلب سوم، ببینید، ولا یذهب علیک، مخفی نماند، ان اثبات الاجمال او البیان، این که ثابت کردن مجمل بودن یا مبین بودن، لا یکاد و یکون و بالبرهان، از امور برهانی و استدلالی نیست، وجدانیه. لما عرفت، به خاطر اون چی که شما شناختید در اول همین فصل که گفتیم من ان ملاک هما، ملاک مجمل یا مبین بودن، ان یکون للکلام ظهورون، این که کلام دارای ظهور باشه، اگه داشت میشه مبین، اگه نداشت میشه مجمل. و یکون قالبن لمعنا. این که کلام قالب و آینه نشون دهنده معنا باشه، اگر شد میگیم مبینه، اگر نشد میگیم مجمله. و این ملاک ممایز هر رو به مراجعت وجدان، با مراجعه به وجدان روشن میشه نه با برهان استدلال. اما فتعمل که در بعضی از موارد گویا استدلالی میشه و به خاطر همین نیاز پیدا میکنیم که ما به کتب لغت رجوع کنیم و قول لغوی ها رو به عنوان دلیلمون بیاریم. اما مطلب چهارم و مطلب پایانی که مرحوم آخوند میگن که هم بحث مجمل و مبین، هم مقصد پنجممون در واقع که در واقع با مطلق و مقید باز کرده بودیم و هم جلد اول کفایه تمام بشه با این مطلب، اینه که مجمل بودن یا مبین بودن یک کلام از امور حقیقیه نیست، بلکه از امور نسبیه است، اضافیه، نسبیه. یعنی یک لفظ ممکنه برای یک نفر مبین باشه، معناش برای اون روشن باشه، مثل اینکه از اهل لغت به معنا رو میدونه. همون لفظ برای شخص دیگر که اهل لغت نیست، وضع رو نمیدونه، معنا رو متوجه نیست، همون لفظ برای اون میشه مجمل. پس اینجوری نیست که یه لفظ اگه مبینه بگیم برای همه افراد دنیا مبینه، یا اگر مجمله بگیم برای همه افراد دنیا مجمله. خب وقتی مسئله وجدانی شد، اینجا هر کس به وجدان خودش رجوع میکنه دیگه، من به وجدان خودم رجوع میکنم ببینم آیا این لفظ برای من مبین یا مجمل. شخص دیگه هم به وجدان خودش رجوع میکنه که ببینه آیا ظهور در معنای خاصی براش داره، میگه مبینه. اگر ظهور در معنای خاص نداره، میگه مجمله. پس به همین اندازه اکتفا می کنیم. دقت کنیم. ثم لا یخفا، مخفی نماند، انهما یعنی مجمل و مبین، وصفان اضافیان، وصف نسبی اند، حقیقی نیستن. که اگر مثلا این لفظ مطلق بود همه میگن آقا این مطلقه، برای که مقدمات حکمت ترش هست. اگر مقیده همه میگن آقا این قید هایناش. اینجوری نیست که برای یکی مطلق باشه برای یکی مقید باشه. مطلق و مقید وصف حقیقی هن. اما مجمل و مبین وصف نسبی هن، اضافی هن، واقعی نیستن. ربما یکون مجملا عند واحد، یک لفظ ممکنه مجمل باشه پیش یک نفر، لعدم معرفته بالوضع، به خاطر عدم شناخت اون واحد نسبت به وضع. وقتی آشنای به وضع نیست، نمیدونه که معنای این لفظ چیه، خب براش میشه مجمل. لعدم معرفته بالوضع، یا به خاطر عدم شناخت وضع، او لتصادم ظهوره بما حف به، بما حف به لدیه، یا به خاطر برخورد کردن ظهور این کلام به ما، یعنی به قرینه ای که حف بهی پیچیده شده است به اون قرینه، به اون ما، لدیه یعنی پیش این واحد. پس یا به خاطر این که از وضع لفظ خبر نداره، نمیدونه لفظ برای دلالت بر چه معنایی وضع شده، یا نه ظهورش و ظاهرش رو میدونست اما الان این ظاهر برخورد کرده با قرینه ای که نمیفهمیم. آیا بازم بگیم این لفظ برای اون معنای ظاهریه یا نیست؟ در صورت پیش این فرد لفظ میشه مجمل. و مبینا لدل آخر، همین لفظ مبین میشه برای شخص دیگه. چطور؟ لمعرفتهی، اونجا گفت لعدم معرفتهی بلوز، اینجا هم لمعرفتهی یعنی لمعرفتهی بلوز، چون آشنایی به وضعه، میدونه این لفظ برای دلالت بر چه معنایی وضع شده. وقتی میدونه وضع سبب ظهور میشه دیگه، سبب تبادل معنا به لفظ به ذهن میشه. و عدم لدل آخر لمعرفتهی و عدم تصادم به نظره، و به خاطر اینکه همین ظهور التصادم، یعنی تصادم ظهور، برای اینکه ظهور این لفظ از نظر این شخص برخورد با قرینه چیزی نکرده، همون ظهور مونده. تمام، اینم آخرین مطلب. حالا کجا هست؟ موارد رو بیارید، مصادیق رو ذکر کنید، بحث صغروی بکنید، مثال بزنید. آخون فهمت فلا یهمون التعرض لموارد الخلاف والکلام والنقض والابرام فی المقام، لا یهمون، مهم نیست برای ما متعرض شدن به موارد اختلاف و بحث. خلاف یعنی اختلاف، کلام یعنی بحث، که کجا اختلاف دارن کجا بحث دارن. و نقض والابرام، اون کجا رو نفی میکنن کجا رو اثبات میکنن. فی المقام، یا در بحث اصولیمون ما به این موارد نمی پردازیم، چون این موارد میشه بحث صغروی. مورد به مورد بیاریم، در این آیه این کلمه بر چه معنایی است، آیا مجمل یا مبینه، کی میگه مجمل کی میگه مبینه، شد بحث مصداقی، بحث صغروی. ما که در علم اصول بحث صغروی نمی خواهیم بکنیم. پس تعرض بر موارد اختلاف و بحث و نفی و اثبات در علم اصول فی المقامی، در اینجا که بحث علم اصول هست، برای ما مهم نیست. و علی الله توکل، و علی الله توکل و به الاعتصام، توکل ما بر خداست و به لطف و فضل الهی چنگ میزنیم تا از خطا و اشتباه در امان باشیم. انشاءالله خداوند عنایت بکنه در آستانه دهه سفر، ایام اربعین، از اربعینیگین باشیم و بتونیم واقعا در محضر ابا عبدالله حسین علیه السلام حضور معنوی خاصی داشته باشیم و در مزان استجابت دعا همدیگر رو دعا کنیم. عزیزان، خب علی الرسم به احترام ایام عزاداری ابا عبدالله، برای اینکه عزیزان حالا اگر زمینه ای برای تبلیغشون هست و میخوان برن برای تبلیغ، یا نه میخوان خودشون به عزاداری و ذکر مصائب بپردازند و پله های ترقی معنوی رو با حضور در مجالس و محافل عزاداری سرور و سالار شهیدان طی بکنند، فعلا بحثمون تا آخر سفر تعطیله و انشاءالله بعد از پایان سفر ادامه بحث رو در خدمت دوستان خواهیم بود. هر جا هستید براتون آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم با اعمال مقبول، دعاهای مستجاب، مخصوصا دعاهایی که در مورد دیگران و علی التخصیص ملتمسین دعاتون میکنید هستیم، همدیگر رو هم در مزان استجابت دعا فراموش نخواهیم کرد ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.